هفته عصر جمعه 29 شهریور ماه 1398. این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو، در مجله‌ای که با مجموعه ای از خبر و تحلیل و جدیدترین گزارش ها برای شما آماده شد. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه با انتشار توییتی بار دیگر افرادی را که او اعضای تیم ب مینامد به جنگ طلبی متهم کرد. آقای ظریف با تاکید بر اینکه ایران به دنبال جنگ نیست، در یک توییت با نام بردن از تیم ب نوشت این گروه علاقه دارد تا آخرین آمریکایی با ایران بجنگد. تیم ب عبارتی است که محمد جواد ظریف برای نام بردن از محمد بن سلمان، محمد بن زاید، بنیامین نتانیاهو و جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا به کار می‌برد. این توییت محمد جواد ظریف در حالی منتشر می‌شود که مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در امارات گفته بود:
من برای دیپلماسی به اینجا آمدم، ولی وزیر خارجه ایران در حال تهدید به جنگ تمام عیار و ادامه دادن آن تا آخرین آمریکایی باقی مانده است.
آقای پومپو همچنین اعلام کرد که مأموریت او تشکیل ائتلافی جهت یافتن راه حلی صلح‌آمیز برای پایان تنش‌های اخیر است. در کویت اعلام شد با توجه به تنش‌های منطقه‌ای در پی حملات به تأسیسات نفتی عربستان، سطح هوشیاری امنیتی در تمام بنادر این کشور افزایش یافته است. خبرگزاری رسمی کویت به نقل از بیانیه وزیر تجارت و صنعت اعلام کرد که این تصمیم شامل تمام بنادر تجاری و تأسیسات نفتی این کشور می شود. پیشتر ارتش این امیرنشین در حالت آماده باش کامل قرار گرفته بود. در پی حملات موشکی و پهپادی شنبه گذشته به تأسیسات نفتی عربستان، ریاض اعلام کرد این حمله بی تردید با حمایت ایران صورت گرفته است. مقام های تهران این اتهام را رد کرده و هشدار دادند که هر حمله تلافی جویانه از سوی ایالات متحده یا عربستان سعودی به جنگی تمام عیار منتهی خواهد شد. دانش آموزان در سرتاسر جهان با هدف حمایت از محیط زیست امروز جمعه در ده‌ها کشور راهپیمایی کردند. این راهپیمایی صبح روز جمعه در کشورهای همچون استرالیا، بنگلادش، فیلیپین، هند و کره جنوبی با حضور هزاران دانش آموز برگزار شد و همکنون در شماری از کشورهای اروپایی نیز در حال برگزاری است. این دانش آموزان از رهبران جهان و مدیران شرکت‌های بزرگ خواستار انجام اقداماتی فوری برای جلوگیری از گرمایش کره زمین شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این راهپیمایی قرار است در بیش از 5000 نقطه در جهان برگزار شود. در ایالت نیویورک بیش از 1,000,000 دانش آموز از مدارس خود اجازه گرفتند که در این راهپیمایی شرکت کنند. 8 تن از کارگران بازداشتی شرکت هپکو پس از گذشت 4 روز همچنان در بازداشت به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در پی برگزاری تجمع اعتراضی شماری از کارگران شرکت هپکو در عراق، 29 تن از کارگران معترض بازداشت شدند که طی روزهای گذشته 21 کارگر با قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند. شماری از کارگران شرکت هپکو در عراق روز دوشنبه با برگزاری یک تجمع اعتراضی و مسدود کردن ریل راهن مطالبات صنفی خود را مطرح کردند که این تجمع با برخورد نیروهای انتظامی و گارد ویژه مواجه شد. در جریان این برخوردها 15 کارگر نیز دچار جراحت شده و به بیمارستان منتقل شدند که تصاویر آنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و انتقاد کاربران و مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشت. و حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که مسابقه فوتبال تیم‌های استقلال و پرسپولیس در روز یکشنبه بدون حضور تماشاچیان زن برگزار خواهد شد. وی در حالی این سخنان را گفته که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از ایران خواسته است به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها پایان دهد.
مهمترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اونها رو هم در روی وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. اما ببینیم دبیر این مجله شامگاهی هانا کاویانی برای شما چه تدارک دیده. پنتاگون گزینه‌های نظامی را بررسی می‌کند، پمپئو گزینه‌های صلح را. ظریف می‌گوید جنگ آرزوی گروه 20. افشین شاهی به پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. کنوانسیون حقوقی دریای خزر در روسیه تصویب شد. چه زمانی نوبت ایران خواهد رسید؟ گزارشی می‌شنویم در همین زمینه. در ششمین روز پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، همچنان بحث و اظهار نظر مقامات سیاسی کشورها و تحلیل تحلیلگران ادامه داره. رفتارها و سخنان متفاوت سیاستمداران همه طرف‌ها رو درگیر فضایی از بحث و گفتگو کرده. کامیزه غفوری که این خبر رو دنبال کرده همچنان در استودیو همراه ماست، این بار در مجله شامگاهی. کامیز، بیاین این دفعه از آخرین خبرها شروع کنیم. توییت آقای ظریف و جلسه پنتاگون با آقای ترامپ و آیا اصلا برگزار شد؟
خب از جلسه پنتاگون گفتیم، میدونیم که از ساعت‌های پیش خبر مبنی بر این بود که قرار بود جلسه‌ای در کاخ سفید تشکیل بشه. تا قبل از این دقایق قبل از اینکه من بیام به استودیو، خبری اومد روی خبرگزاری ها مبنی بر این که دونالد ترامپ با خبرنگارها در کاخ سفید در حال صحبت هست، از تحریم یکی از بانک های ایرانی صحبت کرده که در وایر اومده این از نشنال بانک، دقیقاً الان نمیدونیم منظور بانک ملی است یا بانک مرکزی است، احتمالاً در ساعات آینده مشخص میشه. قرار بود، گفته بودن که در ظرف 48 ساعت آینده فهرستی از تحریم های جدید رو در واقع اعلام میکنن. این بخشی از واکنش هایی است که آمریکا وعده داده که انجام بده. در این حال این جلسه شورای امنیت ملی که قرار بود امروز تشکیل بشه، جلسه است که قرار بود گزینه های نظامی توش بررسی بشه. اما همونطور که گفتی، آقای پومپئو پیشتر در چند اظهار نظر متفاوت کرده بود. یکی این که در ساعتی بعد از این حمله که در شنبه گذشته روی داده بود، گفت این عمل اقدام به جنگ هست. بعد آقای زری گفت که هر حمله ای یا واکنش مقابلی، چه از سوی آمریکا چه از سوی عربستان، به جنگ تمام عیار بدل خواهد شد. بعد آقای پومپئو در انتهای سفرش به عربستان و امارات گفت که اومده ائتلاف دیپلماتیک برای صلح تشکیل بده. یک طعنه ای هم زد به آقای ظریف، گفتش که وزیر امور خارجه ایران از جنگ تا آخرین سرباز آمریکایی حرف میزنه، ما به دنبال دستیابی به صلحیم. آقای ظریف توییتش در واقع پاسخ بود به همین صحبت آقای پومپئو. توییت کرد، گفت پومپئو برعکس گفته، این ایران نیست که خواهان جنگ تا آخرین سرباز آمریکایی است، بلکه تیم ب هست. تیم ب رو که میدونیم مدت هاست آقای ظریف از آقای بولتون که الان دیگه نیست در سمت پیشینش، بنیامین نتانیاهو و ولیعهد ابوظبی و ولیعهد عربستان رو تیم بین مینامه.
اما کامیز، برگردیم به اول ماجرا، چه شد که بحران به این حد بالا گرفت؟
بحران تنش بعد از اینکه تحریم های آمریکا کلا برگشت، تحریم های نفتی آمریکا بالا گرفته بود. ایران گفت اگر ما نتونیم نفتمون رو بفروشیم، کسی دیگری هم نمیتونه بفروشه. وقتی ما این در واقع بک‌گراند رو داشته باشیم که این صحبت ها شده، حالا یک حمله ای هم شده به تاسیسات نفتی عربستان و نیمی از تولیدش رو کاهش داده، اون هم از طرف حوثی ها که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن، انگشت اتهام رفت به طرف ایران. الان یک جدال لفظی هست، ایران میگه من انجام ندادم این کار رو، اصلا نمیدونم، حوثی ها خودشون بیانیه دادن به عهده گرفتن، و کشورهای دیگه مخصوصا آمریکا، عربستان میگن این کار ایران بوده. عربستان میگه تسلیحاتی که باهاش حمله شده به تاسیسات نفتی ما تسلیحات ایرانی بوده. آمریکا هم که میگه که مستقیما کار ایران بوده.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز غفوری. اما برگردیم به خبر فوری که همین حالا به دست ما رسید و اون اعلام تحریم جدید آمریکا علیه یکی از بانک‌ها بانک مرکزی و یا بانک ملی جمهوری اسلامی. جزئیات بیشتری در این مورد هنوز منتشر نشده. همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو. آقای تقی‌زاده، ما منتظر اعلام تحریم‌های سختی که آمریکا تهدید کرده بود بودیم، قرار بود که این در همین 48 ساعت اعلام بشه. ارزیابی شما از این واکنش آمریکا چه هست؟ آیا کسی پیش بینی می‌کرد که یکی از بانک‌های مرکزی در ایران تحریم بشه؟
اقتصاد امروز ایران مثل یک بدن میمونه که جراحت‌های متعدد برداشته و در وضعیت بسیار بحرانی، سالا وارد کردن زخم تازه‌ای بر این بدن خیلی در ماهیت موجودیت اون تغییر ایجاد نمی‌کنه، ولی بود تبلیغاتی و سیاسی این قضیه میتونه مهم باشه. اینکه دولت ترامپ همچنان به اعمال تحریم‌ها و اعمال فشار سرد تا رویکرد جنگ علاقمنده. البته اگر این تحریم متوجه بانک مرکزی باشه میتونه تبعات بسیار بسیار گسترده‌ای داشته باشه. در حقیقت تجارت خارجی ایران رو کاملا فلج خواهد کرد. حتی کشورهای اروپایی هم به طور قطع قادر به راه انداختن چیزی که به عنوان سازوکار مالی ازش یاد میکنن نخواهند بود، چون طرفهای انجام دهنده معامله قرار است بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی و بانک مرکزی کشور ایران باشه. ولی اگر این تحریم شامل بانک ملی باشه که در گذشته هم تحریم شده، اهمیت اقتصادی زیادی نداره، اهمیت مالی چندانی هم نداره، ولی از نظر سیاسی تأکید است بر این که دولت ترامپ تأکید داره، سعی داره که از گزینه جنگ به نوعی خودداری بکنه یا دوری بکنه.
اما آقای تقی‌زاده، از طرف دیگه در واقع به نظر میرسه که این تحریم که برای ایران تحریم معناداری خواهد بود، کمی در مقابل اون بحث ائتلافی برای صلح قرار میگیره که آقای پومپئو در موردش صحبت کرده بود. از یک طرف صلح، از یک طرف تحریم بانک مرکزی.
امسال سال غریبی است. غیر از اینکه در اسرائیل مسئله انتخابات مطرح بوده، در میان مدت یا دراز مدت مسئله جانشینی رهبر جمهوری اسلامی مطرحه، حساس‌تر از همه موقعیت آقای ترامپ و اصرار او برای تجدید انتخاب. در حقیقت جمهوری‌خواه‌ها کاملا مصمم هستند که پشت آقای ترامپ قرار بگیرن و قدرت اجرایی رو در 4 سال بعد از اتمام دوره جاری همچنان حفظ بکنن. به این علت مسائل منطقه‌ای تا حدودی در حاشیه مسائلی قرار می‌گیره که سیاست داخلی ایران رو، آمریکا رو رقم خواهد زد. دونالد ترامپ که قبل از انتخابات همیشه به عنوان یک گزینه ضد جنگ وارد صحنه شده بود، جنگ آمریکا در عراق و افغانستان رو محکوم می‌کرد و علاقه نشون نمی‌داد به حضور در یک جنگ طولانی دیگری، دلش نمی‌خواد که این چهره در فاصله ماه‌های آینده به انتهای زمان جاری و آغاز رأی‌گیری تغییر پیدا بکنه، ولی تا اونجایی که بضاعت و اجازه میده و نمیخواد در این حال بسیار ضعیف دیده بشه و سیاست‌های انفعالیش ضمن راندن دوستان منطقه‌ای در حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه، رأی دهندگان آمریکایی رو هم به عنوان آدمی دو دل که از اون ترسیم میکنن این چهره رو وادار بکنه. به این علت سعی میکنه اول در جریان مجمع عمومی میز و علیه ایران از نظر تبلیغاتی و سیاسی برگردونه، تاکید بکنه به اینکه گزینه جنگ آخرین گزینش نیست. ولی من تصورم این است که در روزهای بعد از پایان اوج اجلاس جاری مجمع عمومی، جمهوری اسلامی باید منتظر نوعی تلافی‌جویی گرم آمریکا باشه.
پس تکلیف مذاکره برای صلح چه خواهد شد؟ ایران مشروط کرده بود گفتگوها رو به اینکه آمریکا به برجام برگرده و از این فشار حد اکثری بکاهه و پیش از اینکه حمله به عربستان صورت بگیره. حتی بحث‌های مطرح بود در مورد اینکه احتمال ملاقات یا رویارویی در مجمع عمومی سازمان ملل بین مقامات دو کشور وجود داره. آیا پس باید تمام اینها رو در واقع به کنار بگذاریم و منتظر شرایط جدیدی باشیم؟
به نظر نمیرسه. در زبان فارسی شاید یک مثال سخیفی هست که به ملا نصرالدین نسبت میدن که مادر خودشون به بازار برده بود برای فروش و وقتی مورد انتقاد قرار گرفت گفت به روی قیمتی گذاشتم که قابل خریدن نباشه. در حقیقت شرایطی که آمریکا پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته، قبولش برای رهبر جمهوری اسلامی، برای نظامیان، برای اصولگرایان و تا حدودی حتی برای دولت بسیار مشکله. بنابراین آمریکا میتونه زبانی به گزینه صلح و دیپلماسی و سازش با جمهوری اسلامی تاکید بکنه، ولی با شرایطی که باقی گذاشته نشون میده که نیت نهایی آمریکا به کجا خط خواهد شد.
سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده. شنونده گفتگوی من با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو بودید. در مورد جدیدترین خبری که منتشر شده از تحریم یکی از بانک‌های ایران، در حال حاضر بانک صحبت از بانک ملی هست که قبلا هم تحریم شده بود، اما هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده. اما ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
ببینید، با وضعیتی که خود آقای ترامپ به وجود آورده، جمهوری اسلامی نهایت سوء استفاده رو داره میکنه. پیغام های بدی فرستاده واسه ایران، بعد از برگرانی آقای بولتون و همچنین در مورد مذاکره و بدون پیش شرط مذاکره کردن و این چیزها، خلاصه جمهوری اسلامی فکر کرده خبریه. خاطر همین حالت تهاجمی تر به خودش گرفته. باید در مورد آخر که زدن تاسیسات آرامکو بوده، باید آمریکا یک واکنش مهم نشون بده.
متاسفم برای مردم ایران، متاسفم برای مردم منطقه. با یک حمله به تاسیسات یک کشور و تهدید یک کشور دیگر، همه خود را باختن. از پادشاهان عرب گرفته تا مخالفان دو آتشه همچون وزیر امور خارجه آمریکا. ظاهراً ایران با گروگان گرفتن کل منطقه، دست همگان را از پشت بسته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روسیه با تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر ابراز امیدواری کرد ایران نیز برای تصویب این سند اقدامات لازم را انجام دهد. مقامات ایرانی میگویند هیچ بحث حقوقی در این زمینه نهایی نشده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دومای روسیه پنجشنبه کنوانسیون حقوقی دریای خزر را تصویب کرد. در مرحله بعدی این سند به تایید شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه خواهد رسید و نهایتاً توسط رئیس جمهور روسیه امضا خواهد شد. به گفته کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون، این مراحل حقوقی طی چند هفته تکمیل می شود. از آن پس ایران تنها کشوری خواهد بود که به رغم امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر آن را تایید نکرده. ایگور براچیکوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور تهدید حدود، پنجشنبه گفت مسکو امیدوار است تهران سال آینده این سند را تصویب کند. به گزارش ریا نوستی، به نقل از این دیپلمات، 5 ماه دیگر در ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و بر این باوریم که مجلس در دوره جدید به طور فشرده به این موضوع توجه خواهد کرد. ایگور براچیکوف که سرپرست مذاکره کنندگان روس برای تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر بود، در سخنرانی در دوما تاکید کرد:
در شرایط تشدید تنش در روابط بین الملل و نزدیکی مناطق بی‌ثباتی و بحرانزا به حوزه خزر، حل مسائل این دریا از اهمیت فراوان برخوردار است و تصویب این سند ثابت خواهد کرد 5 کشور ساحلی قادرند بدون توجه به دخالت از بیرون و فشار بازیکنان فرامنطقه‌ای پاسخ چالش‌های دشوار بین‌المللی را پیدا کنند.
بر اساس کنوانسیون حقوقی دریای خزر که سال گذشته به امضای رهبران 5 کشور رسید، خزر دریای صلح و دوستی خوانده می‌شود. حل تمام مسائل بر عهده کشورهای ساحلی است و کشورهای ثالث حق حضور نظامی در این حوزه را ندارند. همزمان این سند مهمترین مسئله اختلافی، یعنی سهم کشورهای ساحلی از این دریا را بی‌پاسخ گذاشته و به غیر از تعیین پهنای 15 مایل دریایی به عنوان منطقه حق حاکمیت هر کشور و 10 مایل دریایی دیگر برای صید ماهی، وارد بحث تعیین مرزها نشده. ایگور براچیکوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور تهدید حدود، طی جلسه دوما در توضیح این موضوع گفت:
این سند روش تقسیم بستر و زیربستر را نهایی و مشخص می‌کند. مرز کشورهای همسایه و روبرو باید نتیجه توافق‌های دو جانبه و سه جانبه باشد. یعنی از روشی استفاده شود که روسیه، قزاقستان و آذربایجان طی سال‌های 1998 تا 2003 را به کار گرفتند.
این در حالی است که اواسط مرداد ماه، عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، طی مصاحبه با ایرنا گفت ابتدا باید مذاکرات درباره روش‌های ترسیم خط مبدأ مستقیم نهایی شود. سپس بر مبنای آن رژیم حقوقی تهدید حدود در قالب یک موافقتنامه 5 جانبه تدوین شود و پس از آن لایحه مربوط به آن برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شود و به گفته وی هنوز هیچ یک از این مراحل طی نشده. البرت بلاگلازف، کارشناس مسائل منطقه، معتقد است کنوانسیون حقوقی دریای خزر سند است که مهمترین مسئله این دریا را غیر قابل حل کرده.
خزر همچنان تقسیم نشده و صرفاً برخی اصول این تقسیم بندی تعیین شده که کشورهای مختلف و به ویژه ایران تعبیرهای متفاوتی از این اصول می کنند. به نظر می رسد انگیزه اصلی ایران برای امضای این کنوانسیون تضمین عدم حضور نظامی کشورهای خارجی در خزر بود و برای سایر کشورهای ساحلی این نگرانی‌ها دستاویزی شد که ایران را به امضای این سند ترغیب کنند. مشخصاً ایران از موضع کلیدی خود عقب نشینی کرده، اما این عقب نشینی لزوماً خیانت به منافع ملی این کشور نیست. بسیار محتمل است این بهترین چیزی بود که مذاکره کنندگان ایرانی در شرایط پرتنش بین المللی توانستند درباره آن مصالحه کنند. آنچه مسلم است حتی با تصویب این سند در ایران کنوانسیون حقوقی دریای خزر همه مسائل را حل نمی کند.
سه‌شنبه دیپلمات‌های ایران و آذربایجان درباره مسائل خزر و تدارکات نشست جدید کارگروه ویژه تعیین خط مبدأ و تقسیم دریای خزر تبادل نظر کردند. جزئیات این ریزنی‌ها و نتایج نشست‌های پیشین کارگروه ویژه اعلام نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
آخرین خبر این که دقایقی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جلسه در کاخ سفید از تحریم بانک مرکزی ایران خبر داد. خبری که تا پیش از این مشخص نبود و بین بانک ملی و بانک مرکزی این شبهه وجود داشت که کدوم یک از این دو بانک تحریم شدن. اما در آستانه برگزاری نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در نیویورک، هزاران نفر از معترضان در استرالیا و دیگر نقاط جهان گرد هم آمدند تا خواستار اقدام دولت‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی شوند. همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو همراه ماست. سپیده، راهپیمایی امروز گویا خیلی گسترده بوده، از جزئیات بیشترش برای ما میگی؟
رویا، همونطور که تو گفتی درسته، راهپیمایی بسیار گسترده بوده، در 5000 نقطه جهان در واقع قرار بوده که برگزار بشه. این دانش آموزان معترض در واقع از رهبران جهان میخوان که در اجلاس اقلیمی سازمان ملل گرد هم بیان اقدامات فوری برای جلوگیری از یک فاجعه زیست محیطی انجام بدن. گفته شده که این تظاهرات در استرالیا، در واقع از جمله در سیدنی و ملبورن، خیلی گسترده بوده. تا اوایل ظهر جمعه معترضان در سیدنی در یک فضای باز 34 هکتاری گرد اومدن. جمعیت مشابهی در بریزبن، مرکز ایالت کوینزلند استرالیا و سومین شهر پرجمعیت این کشور، در واقع شرکت کرده بودند. در ایالت نیویورک بیش از 1,000,000 دانش آموز از نزدیک به 1,800 مدرسه اجازه گرفتن که روز جمعه به جای مدرسه به مرکز شهر برن. در سوئد دانش آموزان در شهرهای استکهلم، یوتبور و مالمو در راهپیمایی‌های اعتراضی شرکت کردند. در آلمان بیش از 400 راهپیمایی اعتراضی برنامه ریزی شده بود. در جمهوری چک و پراگ، در واقع پایتخت جمهوری چک، هم راهپیمایی برگزار شد. کلن در شهرهای پاریس، برایتون، لندن، وین و اسلو راهپیمایی‌ها گسترده بوده. در برلین گفته شده که یکی از گسترده ترین راهپیمایی‌ها برگزار شده. من ویدیویی دیدم که جمعیت چند ده هزار نفری رو نشون میداد.
سپیده وقت زیادی نداریم، برای ما بگو که نشست اقدام اقلیمی سازمان ملل کی برگزار میشه و چه چیزی قراره در این نشست به تصویب برسه؟
قرار هست دوشنبه 8 مهر برابر با 30 سپتامبر برگزار بشه. در این نشست قرار هستش که رهبران جهان برای توافق بر سر اونچه دبیرکل سازمان ملل طرح‌های انضمامی و مشخص برای مقابله با تغییرات اقلیمی خونده رایزنی بکنن. میدونی که فعالان و دوستداران محیط زیست خواهان به رسمیت شناختن وضعیت اضطراری اقلیمی هستن، اما دولت‌ها به گواه سازمان ملل چندان به تعهداتشون در توافق توافق اقلیمی پاریس برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در واقع عمل نکردند.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام. اما شب‌های ادبی استانبول عنوان یک برنامه فرهنگی است که از امروز جمعه فعالیت دو روزه خود را در ترکیه آغاز کرده. در پوستر این برنامه نام 7 نویسنده زن ایرانی ساکن خارج از کشور به چشم می‌خوره که جملگی قرار است بخشی از داستان‌های منتخب خود را برای حاضران بخوانند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
نشر باران در سوئد در کنار انتشار آثار ادبی رزگاهی سلسله برنامه‌های نیز با عنوان شب‌های ادبی در شهر استانبول ترکیه برگزار می‌کند. اولین برنامه 5 ماه پیش برگزار شد و در آن فرزانه میلانی نویسنده و استاد دانشگاه در آمریکا به دو زبان فارسی و انگلیسی مروری کرد بر زندگی فروغ فرخزاد و دومین برنامه نیز این بار اما با شرکت 7 نویسنده زن ساکن خارج از جمعه این هفته به مدت 2 روز در استانبول برپا شده. هدف نشر باران این است که در هر سال دست کم 4 برنامه کتابخوانی با شرکت نویسندگان ایرانی دور از وطن برگزار کند. مسعود مافان مدیر نشر باران در سوئد در گفتگو با رادیو فردا درباره زنان شرکت کننده در برنامه ادبی روزهای جمعه و شنبه این هفته استانبول اینطور گفته:
معیار در واقع مهم بودن اثر ادبی که خلق کردن بوده. بعضیشون شعر هم میگن ولی ما به واسطه کار رمان و داستان نویسی دعوتشون کردیم، ولی خب بعضیشون خیلی مشهورن در کشوری که زندگی میکنن، به زبانهای اون کشور چندین اثر منتشر کردن. بعضیشون تازه کارترن ولی کارهای ادبی خیلی خوبی خلق کردن. بیسنده یک داریم که 1 رمان منتشر کرده ولی چندین نقد ادبی خیلی خوب گرفته. مجموع در واقع کیفیت ادبی که در بین زنان نویسنده ایرانی در خارج کشور در واقع بوده و ما خواب کردیم. دلمون می‌خواست از نویسنده‌هایی که در اون ور آب هستن، استرالیا، آمریکا هم داشته باشیم و دعوتشون کردیم اما نمی‌تونستن بیان.
یکی از زنان شرکت کننده در شب‌های ادبی استانبول ناهید کشاورز، مشاور و رواندرمانگر پناهجویان در آلمان است که از 2 کتاب خود با نام کافه پناهنده‌ها و میان 2 تاریکی 2 داستان می‌خواند. مجموعه داستان کافه پناهنده ها روایتگر زندگی پناهندگانی از کشورهای گوناگون از جمله ایران است که در آرزوی بازگشت به وطن سال خورده شدند، ولی با این حال هیچگاه از زادگاه خود دل نکندند. ناهید کشاورز:
در استانبول از همین کتاب کافه پناهنده ها یه داستان در روز اول خواهم خوند، بعد از کتاب میان 2 تاریکی یه داستان دیگه خواهم خوند و خب به خصوص خیلی خوشحالم که شرکت میکنم در این برنامه استانبول، چون فکر میکنم بسیار اهمیت داره که اولا ما بتونیم با ایرانی هایی که تعدادشون اصلا کم نیست و مدت زیاد طولانی هست در ترکیه زندگی میکنن، حالا یا ترکیه رو به عنوان محل زندگیشون انتخاب کردن یا به عنوان پل عبوری با امید این که به جاهای دیگه برن اونجا هستن، بتونیم با این گروه در واقع مخاطبین اونجا پیدا کنیم، با اونها رابطه برقرار بکنیم و یک مسئله خیلی مهمتر این که ما بتونیم از طریق استانبول پلی بزنیم به مخاطبینمون در ایران. برای اینکه احساس میکنم من در کار خودم هم میبینم که سالیان سال با مهاجرین کار میکنم، چقدر ما به این پل ارتباطی نیاز داریم، ما چقدر نیاز داریم برای اینکه بتونیم حرفمون در ایران شنیده بشه، به دلیل این که ما به حال خوشبختانه امکان داریم که از ایران کتاب داشته باشیم و با نویسنده ها رو اینجا دعوت بکنیم، ولی چون امکان برعکسش وجود نداره ما به یک پل نیاز داریم که امیدوارم این استانبول و ترکیه این پل رو ایجاد بکنه که در واقع نویسنده خارج از کشور، نویسنده در تبعید بتونه با مخاطب درون ایران هم رابطه برقرار کنه.
علاوه بر ناهید کشاورز، بر پوستر شب‌های ادبی استانبول نام 6 نویسنده زن ایرانی دیگر نیز به چشم می‌خورد که عبارتند از فهیمه فرسایی، شکوفه تقی، عصمت صوفیه، سرور کسمایی، رباب محب و بیتا ملکوتی. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید. یک بار دیگه جزئیات خبر فوری رو که به دستمون رسیده براتون میخونم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز جمعه 29 شهریور اعلام کرد که بانک مرکزی ایران را به فهرست تحریم‌های این کشور افزوده است. وی در گفتگویی که با خبرنگاران در کاخ سفید داشت، از تحریم‌ها علیه ایران به عنوان سنگین‌ترین تحریم‌هایی که تاکنون علیه یک کشور وضع شده است نام برد. آخرین اقدام آمریکا علیه ایران 6 روز پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در بقیق و میدان نفتی هریس صورت می‌گیرد، رخدادی که تولید نفت عربستان را به میزان 5 میلیون بشکه در روز کاهش داد. این حملات را اگرچه حوثی‌های یمن بر عهده گرفتند، اما واشنگتن و ریاض تأکید دارند که ایران پشت آن قرار داشته است. خب به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم، اما همچنان همراه ما بمونید با مجله کارنامه، کاری از همکارم روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به حمله گارد ویژه به کارگران معترض شرکت هپکوی عراق و واکنشا به آن اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای به آنچه خط سرکوب فعالان صنفی نامید اعتراض کرد و صدور احکام زندان و شلاق برای فعالان صنفی را یادآور احکام قرون وسطایی دانست. در ماه‌های اخیر شماری از فعالان مدنی و صنفی به زندان و شلاق محکوم شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به آنچه سرکوب معلمان در آستانه سال تحصیلی نامید نوشت، ارکان حاکمیت در بی‌توجهی به مطالبات فرهنگیان بازنشسته و شاغل و سرکوب فعالان صنفی و مدنی متفق‌القول هستند. یک تحقیق انتشار یافته در مرکز پژوهش‌های مجلس از تعیین حداقل دستمزد برای کارگران انتقاد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این تحقیق آمده است شورای عالی کار سالیانه تنها یک حداقل دستمزد برای تمام مناطق و صنایع تعیین می‌کند و همین امر انعطاف ناپذیری در روابط کارگر و کارفرما را تشدید کرده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیر رسمی است. پایان نقل قول. تحقیق منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است که حداقل دستمزد بر اساس جغرافیا و سن تعیین شود. پیشتر بحث‌هایی در مورد بحث تعیین دستمزد بر اساس جغرافیا از سوی شماری از نمایندگان مجلس مطرح شده بود. ایلنا در این زمینه نوشت، آیا زیرساخت‌های مورد نیاز برای تعیین مستقل هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف فراهم است و آیا تشکل‌های مستقل کارگری در مناطق مختلف حضور دارند که بتوانند هزینه‌های زندگی را به صورت آزادانه تعیین کنند؟ این خبرگزاری با اشاره به مورد بریتانیا که دستمزد کارگران آن کمتر از سبد حداقلی هزینه‌ها نیست، افزود در شرایطی که سبد حداقلی هزینه‌ها در ایران بیش از 7 میلیون و 500 هزار تومان است، کجا می‌توان کمتر از حداقل دستمزد فعلی را به کارگر پرداخت و توقع انگیزه برای تولید داشت. ایلنا درباره تعیین حداقل دستمزد بر اساس سن کارگر نیز نوشت، در قانون کار هیچ حرفی از سن زده نشده و معلوم نیست بر اساس کدام قانون یا مقابله نامه بین المللی در دستور کار قرار گرفته است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه گفت که در این پرونده تنها 2 تا 3 تن کارگر هستند و بقیه هیچ ربطی به کارگران ندارند و در کنار اینها قرار گرفتند و ابعاد پرونده را گسترش دادند. غلام حسین اسماعیلی به نام خاصی اشاره نکرد، ولی سپیده قلیان فعال مدنی و امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیر قلی و اصل محمدی اعضای نشریه اینترنتی گام سال گذشته و پس از اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شدند. هر یک از این بازداشت شدگان به 18 سال زندان محکوم شده است. از دیگر بازداشت شدگان اسماعیل بخشی و محمد خنیفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه و علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هستند. آقای آقای بخشی به 14 سال زندان و تحمل 74 ضربه شلاق و محمد خنیفر به 6 سال زندان محکوم شدند. حکم آقای نجاتی اعلام نشده است. صدور این احکام اعتراض‌های گسترده تشکل‌های صنفی و کارگری در ایران و نیز سازمان‌های حقوق بشری و سندیکاهای کارگری در خارج از ایران را به همراه داشته است. در روزهای گذشته حمله گارد ویژه به کارگران معترض شرکت هپکوی عراق خبرساز شد. به ویژه که 15 تن از آنان زخمی و به بیمارستان اعزام شدند. در کنار آن 28 تن از کارگران نیز بازداشت شدند. اما اول ببینیم که کارگران هپکو چه خواسته هایی داشتند. ابتدا به سخنان علی آقازاده استاندار استان مرکزی گوش میکنیم که در مورد این خواسته ها به تلویزیون ایران گفته است.
خواسته اصلی کارگران پرداخت حقوقه. کارگران به خاطر اینکه حقوقشون دیر شده، البته الان دو ماه حقوق یعنی تیر و مرداد رو کارگران طلب دارن و شهریور هم الان تمام میشه سه ماه. یه معوقه جزئی هم از دو سه ماه اول امسال دارند.
استاندار مرکزی همچنین با اشاره به درست بودن خواسته های کارگران هپکو در مورد خصوصی سازی این شرکت افسوده است.
ما یه اشتباه بزرگ کردیم، اون بحث خصوصی سازی بود که در دهه 80 اتفاق افتاد. همون آغاز بحران هپکو بود که بعد از 10 سال 12 سال خودش نشون داد و متاسفانه این همینطور ادامه داره.
پیشتر اعلام شده بود که کارگران هپکو ضمن اعتراض به خصوصی سازی این شرکت خواستار پرداخت چندین میلیارد تومان دستمزد موقت، تعیین تکلیف سهامداری و انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره جدید هستند. اجرای قرارداد سال گذشته وزارت راه و شهرسازی برای ساخت 2400 دستگاه انواع ماشینالات راهسازی از دیگر خواسته های کارگران هپکو بوده است. در این ارتباط بهروز اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت پرداخت معوقات حقوق و مزایای کارگران هپکو با قوت دنبال می شود و در اولویت است. این مقام دولتی اشاره کرد که روز سه‌شنبه 500 هزار تومان به عنوان بن خرید به تمامی کارکنان هپکو پرداخت شد و پیگیری برای پرداخت دو ماه معوقات حقوق و مزایای آنان در حال انجام است. بهروز اکرمی در مورد تعیین تکلیف سهامداری و انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره جدید گفت که مدیرعامل جدید این واحد صنعتی معرفی شده است و به زودی اعضای هیئت مدیره آن نیز مشخص می شود. اما خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه به نقل از کارگران هپکو نوشت هنوز که هنوز است هیچ کدام از مطالبات پرسنل و خواسته ها برآورده نشده است. کارگران هپکو همچنین گفتند که خبری از راه افتادن کار و تولید نیست. در همین حال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی مسدود شدن خط آهن از سوی کارگران هپکو را غیر قانونی و جرم دانست. پاسخ بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه را میشنویم که با اشاره به افزایش مشکلات معیشتی و صنفی کارگران در ایران میافزاید.
با توجه به سیاست فشار حداکثری که جمهوری اسلامی الان در رابطه با فعالین کارگری گرفته که فقط شما کافیه به حکمایی که راجع به هفت تپه دادن 8 سال 14 سال 18 سال زندانی که به فعالین کارگری دادن و این برخورد بسیار خشن و بی‌رحمانه‌ای که با هپکو کردن کاملا نشون میده که رژیم جمهوری اسلامی داره سیاست ضد کارگری خودش رو به اوج خودش میرسونه. اقداماتی که کارگرا توی هپکو کردن در تمام کشورهایی که امضا کننده معاون نامه‌های سازمان جهانی کار هستند، اقداماتی از معمولی رایج و همه ازش استفاده میکنند. در همین فرانسه که ما هستیم بارها و بارها راهبندان اشغال کارخانه، اشغال اون منطقه که کارخانه توش هست از طرف کارگرها اتفاق افتاده و در هیچ کجا پلیس رو با اون بی‌رحمی به جان کارگرها نمیندازن. این نشون دهنده بی‌رحمی خاصی است که رژیم جمهوری اسلامی نسبت به فعالین کارگری و جنبش کارگری داره و ترسی هست که از این جنبش اجتماعی داره.
در این حال سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، گروه اتحاد بازنشستگان، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در بیانیه‌ای حمله به کارگران هپکو را شدیداً محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی آنان شدند. بر اساس گزارش‌ها کارگران کارخانه‌های آذراب و واگن‌سازی پارس نیز در تجمع‌های حمایت خود را از کارگران هپکو اعلام کردند. در همین حال به نوشته ایلنا، علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برخورد قهری و بازداشت کارگران انتقاد کرد و افزود نباید با کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و ناچارن به خیابان آمده برخورد قهری انجام شود. هپکو که در سال 1354 فعالیت خود را آغاز کرد، به گفته خبرگزاری ایرنا در اوج پیشرفت در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران این شرکت خواستار بازگشت دوباره مالکیت آن به دولت هستند. خصوصی سازی کارخانه ها انتقاد کارگران و شماری از اقتصاددانان را به همراه داشته است، اما دولت حسن روحانی با حمایت رهبر جمهوری اسلامی بر ادامه این سیاست تاکید می‌کند. در همین ارتباط به گزارش وبسایت فرتاک نیوز، فرهاد دشپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه موارد انتقاد نسبت به خصوصی سازی ها بررسی شده است گفت مراحل واگذاری منطبق بر قوانین و مقررات انجام شده است. در اینجا به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com با شماره تلفن 20420-2211-2212 و در تلگرام با آدرس @fardagram در میان بگذارید.